بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العراقین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد از قرآن کریم که بزرگترین معجزه الهی برای دین ما هست و شخص نبی مکرم اسلام مخاطب وحی قرار گرفتن و این اثر گرانقدر برای بشریت باقی خواهد ماند تا قیامت، معجزه دیگری که در آغاز رسالت پیامبر اکرم رخ داد معجزه ویژه‌ای بود. اساساً می‌دونید غیر از قرآن معجزه‌های دیگه در دین ما مانند انبیاء گذشته وجود نداشته. مثلا معجزه رود نیل برای قوم بنی اسرائیل که توسط حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام آمد، و معجزه قضا و چشمه آماده و چند چشمه برای چند قوم، و این گونه معجزاتی که مثلا در زمان حضرت عیسی ابن مریم با زنده شدن مردگان همراه بود و در زمان دیگر ائمه حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام اون داستان کشتی نوح و سیل بنیان برافکن و نجات قوم حضرت نوح و ناقه صالح در زمان حضرت صالح و دیگر بلاهایی که بر امم گذشته آمد که اینها همه در واقع اتفاقهای خارق العاده بودند. در زمان پیغمبر ما این گونه اتفاقات رخ نداده یا بسیار کم. بعضی ها که میگن اصلا پیغمبر ما معجزه ای جز قرآن نداشت. رسول خدا در جنگ ها مجروح می شدن و بسیاری از یاران خوب را از دست می دادن، مشکلات فراوانی رو باید تحمل می کردن. لااقل می شه گفت غیر از چند مورد معجزه در زمان رسول مکرم اسلام ما معجزات فراوان ندیدیم، نه در جریان قلع و غم کردن دشمنان، نه در جریان یاری کردن دوستان پیامبر. البته ملائکه آمدن در بدر، در جهادهای دیگر کمک کردن، ولی اون رو معجزه نمیتونیم اسمش رو بگذاریم، چون اونها طبق یک روال قانونی و طبیعی عمل کردن. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. هر زمانی یه قومی بلندشن قیام کنن برای حق، خدا نصرت خودش رو میرسونه. اما معجزه یک امری خارق العاده است، یک امر ویژه‌ای که کمک خداست برای رسولش، برای اینکه راهو باز کنه براش، کارشو پیش ببره و حقانیت او رو ثابت کنه. خب حالا از ما بپرسن بعد از قرآن اولین معجزه در زمان پیغمبر کدام معجزه بود؟ خیلی سوال روشنیه و شاید این سوال جالب هم باشه، ولی اینکه نوعاً هم کسی از جواب این سوال خبر نداره با اینکه در قرآن کریم هم بهش اشاره شده، اینم جالبه برای خودش که چه بیدقتی های عمومی و فراگیری نسبت به چه نکات حساسی در تاریخ اسلام وجود داره. خب پیامبر گرامی اسلام مبعوث شدن به رسالت در وضعیت نزول قرآن، البته امیرالمومنین علی علیه السلام شاهد وحی بودن، آمدن، حضرت خدیجه سلام الله علیها ایمان آوردن و 3 سال پیغمبر اکرم دعوت مخفیانه داشتن، البته به تعبیر دقیق تر دعوت نداشتن اصلا، فقط خود می دانستند و اطرافیان یکی یکی خبردار می شدن که او رسول خداست. یه همچین وضعیتی وجود داره برای پیامبر اکرم. خب در چنین شرایطی شما بفرمایید که اولین معجزه پیامبر چی بود؟ 3 سال این وضعیت، نه بگذارید می افته زمین، من نمی خورم آب، دست شما نکنم. 3 سال این وضعیت ادامه داشت، هیچ معجزه خاصی هم نقل نشده. بعد از 3 سال فرمان آمد، پیامبر تبلیغت رو آغاز کن. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. با این آیات قرآن کار پیامبر شروع شد، 10 سال درگیری با کفار و مشرکین. در این آیه کریمه چی می‌فرماید؟ فاصدع بما تؤمر. فاصدع یعنی بگو، تبلیغ کن، منتها چه گفتنی؟ آن گفتنی که موجب درگیری می شود، بشود. فاصدع بما تؤمر، بگو ولو موجب مخالفت و درگیری بشه. مثلا داریم در جای دیگری میفرماید پیامبر قل، مثلا بگو، یا جای خیلی جاها در قرآن هست، یا جایی هست میفرماید بلغ ما انزل الیک من ربک که در اون آیات سوره مائده هست، ابلاغ کن. اما اینجا میفرماید فاصدع. فاصدع یعنی بگو، اگرچه پیش بینی میشود این گفتن موجب درگیری بشود، بگو درگیر شو، ببین نداره. خب فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، بگو ولو موجب درگیری بشه، و اعراض کن از مشرکان، کسانی که نپذیرفتن دیگه نمیخواد التماسشون بکنی، دیگه اعراض کن و این درگیری هم هست دیگه، برو شروع کن ببینم چیکار میکنی. معجزه چی بود؟ فرمود انا کفیناک المستهزئین، ما استهزاء کنندگان رو از سر راه تو بر میداریم. یعنی چی؟ تو همون 3 سال یه عده‌ای که اهل زبان و شعر و بالاخره ادبیات بودن شروع کردن پیغمبر رو مسخره کردن. هنوز دعوت علنی نشده، اما با پچ پچ مردم متوجه شدن کسی گفته است من رسول خدام، و اونها اینجوری نبود که این حرفا رو نفهمن، منتظر آخرین پیامبر بودن، اصلا همشون میدونن یعنی چی. مثلا یه نفر بیاد بین شماها بگه من آیت الله هستم، شما میدونید این حرف یعنی چی، درسته؟ با موضوع ناآشنا نیستید، میدونید مثلا آیت الله داریم، حجة الاسلام داریم، طلبه مبتدی داریم، فرق میکنه با هم دیگه. کسانی که آیت الله هستن ممکنه درس پزشکی نخونده باشن، پزشک داریم اون جداگانه مثلا شغلی داره و علمی تحصیل کرده. کسانی که در مکه بودن میفهمیدن رسول خدا بودن یعنی چی، منتظر آخرین پیامبر هم بودن. بعد ایشون فرمودن که من وحی هم میاد، یکی یکی هم دارن مردم ایمان میارن. خب اونایی که میخوان بعدن مخالفت بکنن، دعوا هم نشده ها، ولی اونایی که میخوان بعدن مخالفت کنن از الان مسخره کردن رو شروع کردن، استهزاء کردن رو شروع کردن، شعر میخوندن و حرف میزدن، به قول امروزی ها کلیپ میساختن و توییت میزدن برای مسخره کردن پیامبر، که حالا ما عبارات اونها رو کاری نداریم. توهین های اونها رو نمیتونیم، نمیخوایم هم تکرار بکنیم، نمیخوایم هم بشنویم، ولی میدونیم بوده. انا کفیناک المستهزئین، قرآن میفرماید استهزا کننده تو داری، ما استهزا کنندگان رو از سر راه برخواهیم داشت. خب ببینید این خیلی نکته مهمیه. حدود 7 نفر از این افراد برجسته‌ای که استهزا کننده بودن در روز نزول این آیه در جا هر کدوم به دلیلی مردن. آخرین کسی که میخواست بمیره، اینا متوجه شدن دیگه، شهر مکه شهر کاملا کوچیک، فلانی فوت کرد، خب حالا اون ممکن اولیش تصادفی باشه، آقا دومی هم مرد، عجبا، سومی، چهارمی، دیگه اینا حساس شده بودن، میفهمیدن آقا اینایی که همه اهل یک کار هستن، یعنی مسخره کنندگان پیامبر هستن، نه یکی که میمیرن، هر کدوم به یه مرگی. آخریش لب چاهی ایستاده بود برای آب برداشتن، بعد یه دفعه پاش سرخ داشت میافتاد زمین و میافتاد تو چاه، گفت خدای پیغمبر منو کش، خدای پیغمبر منو کش. البته پیغمبر نمیگفت، نام شریف پیغمبر رو میبرد، یعنی اونم اعلام کرد دیگه، میدونستن و اون ساقط شد در چاه و مرد. ببینید اولین معجزه بعد از قرآن کشته شدن یک روزه چندین نفر از مسخره کنندگان پیامبر است. این جواب اون سوال، اولین معجزه در اسلام چی بود بعد از قرآن؟ خود قرآن بزرگترین معجزه است. اولین حادثه خارق العاده غیر طبیعی که خدا مستقیم میاد دخالت میکنه، خدا یزید مستقیم نمیاد دخالت بکنه بکشه، یا خدا هرمله رو مستقیم نکشت، یا خدا اینا مثلا هرمله به دست مختار مثلا کشته شد، خب مستقیم خدا بیاد دخالت بکنه. اینجا یه موضوع خیلی مهم و قابل اعتنایی هست که باید بهش توجه کرد، اونم این که حالا پیغمبر اکرم نمیتونست کارشو همراه با وجود استهزاء کنندگان پیش ببره. یه سوال خیلی مهمه. با وجود ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان کارشو پیش میبرد پیغمبر، اونا رو نکشت، ولی با وجود مسخره کنندگان نمیشد، لذا اول اونا رو کشت. مسخره کنندگان تأثیرشون در افکار عمومی بیشتر از کافران ملحدیست که شمشیر برداشتن میخوان بکشن پیغمبر رو. پیغمبر اکرم یار جمع میکرد با اونا مقابله میکرد. در شعب ابی طالب محاصره شد سالها بعد، حدود 7 سال بعد، پیامبر گرامی اسلام، ولی حضرت ابو طالب از ایشون نگهداری کرد، شب تا به صبح نگهبان بالای سر رسول خدا میگذاشتن از بنی هاشم. بیشترین کسی که نگهبانی داد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، فرزند ابو طالب نازنین و بزرگوار، و اینها محافظت میکردن. با معجزه بنا نیست کار پیش بره، درسته؟ حتی هجرت بنا نیست معجزه آنچنانی داشته باشه. چرا؟ معجزه‌ای که تو هجرت رخ داد اون تار عنکبوتی بود که اومد مثلا در غار و یه دفعه اینا اومدن نگاه کردن، خب اینجا که کسی عبور نکرده، در عرض کمتر از 24 ساعت یا شاید خیلی کمتر از 12 ساعت یه تار عنکبوت اونجا یه جوری تار تنید که گفتن خب اینجا که کسی عبور نکرده. مثلا معجزات اینجوری رخ داد. بازم باید به صورت طبیعی، نه تیول ارزی در کار بود، نه باز هم به طور طبیعی امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیدن. ببینید مسائل باید به صورت طبیعی پیش بره، اگه بخواد به صورت غیر طبیعی همه مسائل حل بشه که نمیشه. خب این نکته خیلی مهمیه که کجا معجزه رخ میده، کجا به وضع طبیعی واگذار نمیشه، چقدرشون رسول خدا و یارانشون باید پیش ببرن. اینها باید نصرت کنن دین خدا رو. من تو یک کلمه به شما بزرگواران عرض کنم که استادید در این موضوع، تمام اهل بیتش رو پیغمبر فدا کرد برای حفظ دین، به طور طبیعی باید حفظ بشه. اگه بنا بود با معجزه پیش بره، هیچ لطمه ای به بچه های پیغمبر نمیخورد. هر جا میخواستن این بچه ها لطمه بخورن، عزیز دل پیغمبر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و دیگر ائمه هدی علیهم السلام، بال جبرئیل امین میومد مانع میشد و نمیگذاشت. اما کار باید طبیعی پیش بره. ابل الله یجری الامور الا به اسبابها. منتها درباره استهزاء کنندگان قصه فرق میکنه. همین اول 7 نفر از استهزاء کنندگان باید قلع و قمع بشن، همین اول مسخره کنندگان پیغمبر باید نابود بشن، مثلا کار بتونه بگیره، کار بتونه شروع بشه. نمیخواد کار پیغمبر رو آسان بکنه، کار پیغمبر خیلی سخت بود، سختیش کم نشد، ولی ظاهرا اینا دیگه ناممکن میکردن کار رو. ببینید چقدر مسخره کنندگان مهمن در خراب کردن کار. خب این مسخره کنندگان در هر زمانی هم هستن دیگه. در زمان ما یک مسخره کننده برجسته بود، سلمان رشدی، حضرت امام تمام ضوابط بین المللی رو زیر پا گذاشتن، فرمودن اون رو بکشید، به اعدام محکومش کردن. و میدونید احکام خاصی هم برای استهزاء کنندگان رسول در دین وجود داره. چرا؟ چون اینها نمیدونم دیگه، شما بفرمایید. آقا یه نفر وایستاده جلو پیغمبر میگه یا مثلا یتیم عبدالله، شما دروغ میگی پیغمبری، اینو نمیفهم بکشید، اینو با معجزه از سر راه بر نمیداره. آقا یه کسی پیغمبر رو قبول نکرد باید بکشیم؟ نه، کافر رو که نمیکشن، ولی اون که مسخره میکنه قصهش فرق میکنه. چرا؟ چرا اینجوریه؟ خیلی جالبه. اونی که میخواد پیغمبر رو بکشه، تا وقتی نکشته کسی کارش نداره. آقا قصد قتل پیغمبر کرده، خودش هم گفته، خب حالا نکشته که، مگر اینکه حرب کنه بیاد جلو، در مسیر حرب آدم بیاد مثلا اون رو بزنه، ولی این نفر کینه توز باشه نمی کشنش که. ولی مسخره کنندگان باید چی بشن؟ اینجوری اعدام بشن و بعد با معجزه الهی. این اولا نشون میده که مسخره کردن چقدر موضوع مهمیه، ثانیا علت اهمیت مسخره کردن رو آدم وقتی نگاه میکنه به اهمیت یک موضوع دیگری پی میبره که ما امروز بهش میگیم چی؟ رسانه و فضای تبلیغی، تبلیغاتی و اداره افکار عمومی و همه آنچه که به او مرتبطه. ما الان میگیم آقا فلان شایعه رو تو فضای مجازی را انداختن، این چیز ساده ای نیست. یا مثلا فلان تمسخر رو برای انقلاب، برای مثلا امام را انداختن، اینا چیزای ساده ای نیستن. میدونید شما تمسخر مرعوب میکنه انسانهای ضعیف رو، وقتی مرعوب کرد اینا نمیتونن درست فکر کنن، درست به نتیجه برسن. تمسخر خودش یه نوع به بردگی کشیدن افکار عمومیه. حتی شما حرف غلط بزنی اونقدر اثر منفی نداره که تمسخر کنی. ولی به هر حال اولین معجزه خدا در دین آخر، در واقع آخرین پیامبر و در جریان رسالت او، یک معجزه است که موضوعش چیه؟ رسانه است. رسانه. کسی که تمسخر میکنه نمید بخوره که آدمو، کار رسانه‌ای داره میکنه، کار رسانه‌ای مؤثر داره میکنه.
در موضوع رسانه تو دین نگاه بکنیم، ممکنه شما آیه قرآن پیدا نکنید که اسمشو گذاشته باشه رسانه خیلی مهم است، ولی من آیات متعددی از قرآن رو برای شما میارم که شما ببینید با تعابیر مختلف، که یکی از اون تعابیر تلاوت است، یکی از اون تعابیر تبلیغ است، یکی از اون تعابیر این است که سفارش میکند مؤمنان را به قول سدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، و تعابیر مختلف دیگری که در قرآن کریم هست نشون میده مسئله رسانه مسئله درجه یکیه در اسلام ما. اولین معجزه دین ما بعد از قرآن، حالا جدا از این که قرآن خودش اولین معجزه ایست که بفرمایید اونم از جنس رسانه است، درسته؟ کتاب دیگه، کتاب چیزی از جنس رسانه است. حالا من در این باره میخوام بحث بکنم دیگه خیلی وقت شما عزیزان رو خواهم گرفت. قرآن یک کتاب علمی آموزشی به معنای رایجی که امروز ما میشناسیم نیست. قرآن یک کتاب صرفا موعظه‌ای اخلاقی به معنایی که امروز بین ما مرسومه نیست. قرآن به چی شبیهش متنش؟ شباهت به شعرم نداره، یعنی شعر نیست لااقل. ممکنه یه جاهایی برخی از ویژگی های شعر رو داشته باشه در خودش، اون جایی که آیات مسجع میشن و یک قافیهی پیدا میکنن و یک هموزنی پیدا میکنن، ولی شعر نیست، همه میدونن. در بین همه مکتوبات که در عالم وجود داره، بفرمایید قرآن به چی شبیه تره؟ به آن چیزی که ما امروز بهش میگیم رسانه، مثلا توییت، مثلا یک تحلیل خبری کوچیک، مثلا یک بیانیه اجتماعی سیاسی، مثلا یک اعلام موضع. قرآن خیلی به رسانه شبیه تره، یعنی قرآن چیزی از جنس رسانه است. در معرفی‌های مختلف قرآن کریم شما این رو می‌بینید. پس آقا اولین معجزه دین ما که معجزه محوری است، خودش چیزی از جنس رسانه است. دومین معجزه کشته شدن معجزه وار رسانه دشمن و تولید کنندگان محتوای مؤثر در رسانه دشمن. حالا شما بفرمایید که جایگاه رسانه در دین کجاست؟ یه روزی خواهد رسید انشاءالله، قبل از ظهور باشه اون روز در جامعه دینی، ولی بعیده، نمیخوام منفی باف باشم، ولی اینجوری که آدم میبینه ظاهرن بعیده که حالا دیگه در زمان ظهور ما باید منتظر این صحنه ها باشیم که مثلا کسانی که رسانه دستشونه باید عدالت داشته باشن، مانند یک امام جمعه، یک مثلا امام جماعت، بلکه بیشتر. درسته یک امام جماعت چقدر مگه عدالت میخواد؟ شما با یک کمی اینور اونور حرف زدن میتونید از عدالت ساقط بشید. اتق الناس از حد الناس، باید برن کار رسانه‌ای بکنن. اینجوری نباشه که هر ام قمری را بیفته یه روزنامه و یه سایت، و مثلا دیگه سایت و روزنامه الان نمیخواد دیگه، هر کی یه صفحه برای خودش داره هر جمله‌ای میخواد میزنه. خیلی تقوا میخواد. رسانه در دین چقدر مهمه؟ آقا قرآن ما چیزی از جنس رسانه است. آقا اولین معجزه دین ما بعد از قرآن از بین بردن معجزه واره تولید کنندگان محتوا برای رسانه دشمن هست. و بعد ادامه بدیم، در خطبه ای در خطبه های نماز جمعه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودن چی؟ بفرمایین آیه قرآنی که در همه خطبه ها نوشته شده تکرار میکردن این بود: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. چقدر جالب، قولوا قولا سدیدا توصیه رسانه ایست. ای مؤمنین، تقوای خدا رو پیشه کنید و سخن درست بگید، نه فقط دروغ نگید، نه فقط غیبت نکنید، نه فقط تهمت نزنید. سخنی که القاء غلط داره یا مبنای غلط داره هم نگید، سخن استوار بگید. میدونید شما در نماز جمعه خطبه اول توصیه شده که درباره تقوا ائمه محترم جمعه صحبت کنن و توصیه به تقوا بکنن، در خطبه دوم درباره چی؟ باز در مورد تقوا. خیلی عجیبه. خب ما از مؤسس دین بپرسیم در کدوم قسمت از تقوا در خطبه های نماز جمعه صحبت بکنیم؟ از مؤسس دین، از شخص نازنین رسول خدا بپرسیم. میفرماید این آیه قرآن رو بخونیم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدید. حالا شما بفرمایید رسانه در دین چقدر اهمیت داره؟ رسانه در دین انقدر اهمیت داره که اساساً رسالت پیغمبر گاهی محدود میشه به ابلاغ، و ما علینا الا البلاغ، و بلاغ چیزی از جنس رسانه است. آقا حکومت کردن مگه جزء رسالت پیامبران نیست؟ بله چرا هست. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. بعد شما به فلسفه حکومت که نگاه میکنی، این اطیع الله و اطیع الرسول، یا همون آیه‌ای که قرائت کردم که هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر اینکه باید فرمانده بشه، مگر اینکه باید اطاعت بشه، این آیه رو میذارید کناره و ما علینا الا البلاغ، نتیجه چی میشه؟ آقا ما مسئولیتی جز ابلاغ نداریم، جز رساندن نداریم. پس حکومت میشه هدفش رساندن. حکومت باید چیکار کنه؟ باید یه کاری کنه که امکان رساندن پیام صحیح موجود باشه. این فلسفه اصلی، اگر تمام فلسفه حکومت نباشه، فلسفه اصلی حکومته. آقا ما علینا الا البلاغ، به عهده ما چیزی جز ابلاغ نیست. بعد حکومت هم تشکیل میدن، درسته؟ لشکر هم درست میکنن، جنگ هم میکنن با دشمنان. برای چی؟ برای اینکه آخرش بتونن این بلاغ رو درست انجام بدن. خب حالا شما بفرمایید که اهمیت رسانه چقدر در دین. ساده ننگاریم. غربیا به رسانه میگن رکن چهارم دموکراسی. اگه گفتید رکن اول، رکن اول یک حکومت درست این است که رسانه به صلاح و صداد در بیاد، حرف بیراهی نزدید از نظر اهمیت. اهمیت رسانه در روایات که دیگه در موردش صحبت نکنیم، خیلی بحث مفصلی درباره بکارگیری زبان و این گونه مسائل هست. حالا شاید شبهای بعد بیشتر به این موضوع بپردازیم، این مقدار جنبه شخصی پیدا میکنه، ولی شما میدونید بزرگترین گناه ها و بیشترین گناه ها گناه زبانه. زبان فعالیتش چیزی از جنس رسانه است، غالبا اینجوریه دیگه. در صدر خطبه حمام، حضرت امیر علیه آلاف و تحییت و سنا، اولین فضیلت اهل تقوا، حدود 110 تا فضیلت اونجا برشمردن حضرت، اولین فضیلت اینه: منطق و مستواب، اینها به درستی سخن میگن. اولین فضیلت اهل تقوا، این هم خیلی معنای برجسته‌ای داره. رسانه اهمیتش در دین چقدره؟ و من احسن و قولم ممن دعا الالله. کی بهتره از نظر قول؟ کسی مثل کسی که کی بهتره از اون کسی که دعوت میکنه به سوی خدا. این دعوت دوباره چیزی از جنس رسانه است. حتی به شما میگن که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، دعوت کنید مردم رو با غیر زبان خودتون، با رفتار خودتون. اینجا رفتار شما میشه رسانه. رفتارت وقتی الگو میشه، جذب کننده یه دلها به اهل بیت میشه، رفتارت میشه رسانه. مثل این فیلمای صامت دیدید، رفتار و کنشها و واکنشهاست که داره کار میکنه. توی فیلمهای قدیم اینجوری بود دیگه، زیاد صوت استفاده نمیشد و مثل فیلمهای چارلی چابلین، حالا بعضی جاها یه تیکه یه جمله ای نوشته میشد، بقیه جاها رفتار همه چی رو نشون میداد. این رفتار میشه رسانه، نمایش رفتار خودش رسانه است. همین که ما در جامعه خودمون اعلام کنیم، در میان مؤمنین اعلام کنیم، رسانه در دین خیلی مهمه. رسانه در تاریخ اسلام جایگاه بسیار برجسته‌ای داره. گفت چوب بلند کنی گربه دزده فرار میکنه، بعضی باش مخالفت میکنن، میگه ببین این میخواد بیاد محدود بکنه، ما دیگه هر حرفی نزنیم. نه شما هر حرفی بزن، اصلا کسی محدود نیست برای به جهنم رفتن. اصلا حتی میتونه تا 4 طبقه زیر ابلیس هم کسانی برن تو جهنم. بالاخره آزادی الحمدلله هست که محدود کردن نیست، ارزش گذاری. با ارزش گذاریش هم مخالفت میکنن. مگه با پیغمبر برای چی مخالفت میکردن؟ نظام ارزشی رو داشت به هم میریخت. هنوز حکومت نکرده با او مخالفت میکردن، میگفتن آقا پنبه بذارید تو گوشاتون صداشون نشنوید. آقایشون که هنوز نگفته من میخوام حکومت بکنم اینا، حالا فعلا حرفشو بشنویم. میگه نه نه نشنو. نظام ارزشی جامعه عوض میشه. دوستان من، باید انتظار رو از رسانه بالا برد، باید جایگاه رسانه رو شناخت و باید در این زمینه احساس وظیفه کرد. من از شما بزرگواران میپرسم، شما الان هر کدومتون چه صحنه‌ای در رسانه جبهه انقلاب دارید؟ خیلی ساده است. در جریان خطبه قدیر رسول خدا فرمودند هر کسی این حرف من رو شنید به دیگران برساند. برخی از عملیات رسانه‌ای برای همه واجبه، واجب از حق دفاع کنی، واجب نصرت حق، ولو با زبانت. در روایات هست کسانی که با عمل و زبان اهل بیتو کمک میکنن، کسانی که لااقل با زبان کمک میکنن، اینها سعادتمند میشن. اما بعضیا اصلا با زبان هم کمک نمیکنن، یک کلمه بگو آخه. شما در روزه های ما میبینید، میفرماید کسی یک بیت شعر برای ما اهل بیت به سرایت وجبت له الجنه. بعد در روایت میفرماید که کسی حالا شاعر نبود چی؟ میفرماید کسی شعر نگه، دیگری شعر گفته او این شعر را بخواند. ذاکرای اهل بیت دیدی میان میخونن، بعد از همه میگن که جواب بدید، بعد همه هم دیدید جواب میدن. شما نگفتی که این نوح جواب دادن از کجا رسم شده تو ما؟ مگه ما گروه کوریم؟ مگه ما گروه سرودیم؟ حالا چرا جواب بدیم؟ آقا شما داریم میخونیم، ما داریم گریه میکنیم دیگه. نه آقا، این رسم نوح جواب دادن، این مبنای روایی داره، شعریه که ما داریم میخونیم. فرمود در رسا و در عزای ما اهل بیت اگر کسی یک کلمه، نه یک بیت شعر بیان کنه، وجبت له الجنه، بهشت پاداش اوست. یعنی این کار قیمتش اینجوری. حالا ممکنه کسی یه کار بدتری بکنه که قیمت این رو از بین ببره، ولی قیمتش خیلی بالاست. این مجالس عزا، این اقامه عزا، اینا همه از جنس رسانه است. این حرم و بارگاه امام رضا علیه السلام همه از جنس رسانه است. وقت میرید اون عارف واقعا کامل حضرت آیت الله العظمى بهجت، نگاه میکنن به گنبد طلای حضرت معصومه سلام الله علیها، میبینن یه گوشه ای از این گنبد ریخته، چند مرتبه به تولیت محترم آستان حضرت معصومه تذکر میدن این رو مرمت کنید، آقا شما عارفی اصلا تو این دنیا نیستی، حالا گنبد دیگه، کتاب که کتاب خدا که غلط نشده که، به قول معروف این همچه در مسئله میزنن بعضی وقتا میخوام میگن چیزی مهمی نیست. خب این چه اهمیتی داره؟ شما رها کنید تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها. میگه که من گفتم که آقا پول سنگینی میخواد، من این میخوام مرمت کنم. ایشون میفرمودن من کمک میکنم، دیگرانم کمک کنن، خودشون یه کمک مختصری کردن به اصرار آقای بهجت، یه عارف طلای گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها مرمت شد. بعدشون بیانیه دادن موقع افتتاح گنبد جدید. ببین رسانه هم رسانه است دیگه، انواع و اقسام رسانه ها. خیلی عجیبه این اهتمام حضرت آیت الله العظمى بهجت به شعائر دینی. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تقوای قلب. تقوای قلب دو بار در قرآن اومده، یکی اینجا و من یعظم شعائر الله، هر کی نشانه های خدا رو تعظیم بکنه. یه بار دیگه کجا تو قرآن اومده؟ سوره حجرات. خیلی عجیبه واقعا. اونجا هم دوباره یه چیزی از جنس رسانه است. فقط اینایی که میان در خانه پیغمبر پیامبر رو صدا میزنن بی احترامی نکنن، داد نزنن، صداشون بیارن پایین. بعد میفرماد اونهایی که صداشون رو میارن پایین، اینها کسانی هستند که خداوند متعال در قلب اونها تقوا قرار داده. امتحن الله قلوبهم للتقوا، اینا قلبشون آماده و پذیرنده یه تقواست. عالی ترین نوع تقوا، تقوای قلبه. چه مقام میده؟ برای چی صدا تو آوردی پایین موقعی که میخواستی پیغمبر صدا بزن؟ چیزی از جنس رسانه است. دوباره احترام عمومی رو حفظ کن. شما میدونید به فرموده امام حسین علیه السلام داغ رسول خدا اعظم مصیبت ها در عالمه. فرمود زینبم، جدم، پدرم، مادرم، برادرم از من بهتر بودن، رفتن، تو آرام گرفتی، زینبم صبر کن. این ماجرا رو از زین العابدین علیه السلام نقل میکنه. اینجوری صبر داد زینب رو. خب پس شما بفرمایید چرا ما شب 28 صفر مثل شب عاشورا شلوغ نمی کنیم؟ روز عاشورا بیشتر شلوغ می کنیم تا روز 28 صفر، تا روز 21 رمضان، تا روز شهادت از زهرا سلام الله علیها. بگید شما چرا؟ ما پارتی بازی می کنیم، ما سلیقمون اینجوریه. چرا اینجوریه؟ ما برای کسانی که این سوالو می کنن پاسخمون اینه: امام حسین رو با بی احترامی به شهادت رسوندن. خیلی بی ادبانه حسین فاطمه رو باهاش برخورد کردن. یک نامرد لگد به در زد به پهلوی فاطمه نشست. یک نامرد ضربت به فرق مبارک امیرالمومنین زد. چه بسا رسول خدا رو به شهادت رسانده باشن، اما احترام رسول خدا ظاهرن حفظ شد. هرچند کنار رسول خدا گفتن این مرد داره هزیان میگی، صدای ناله فاطمه بلند شد. رسول خدا برای اینکه بی حرمتی نشه فرمود علی جان اینا رو بیرون کن، درد تب برای من راحت تر تحملش.
چون نسبت به امام حسین بی احترامی علنی شد. دوباره این بی احترامی علنی چیزی از جنس رسانه صادق دارید حتما. ما وظیفه‌مون فریاد بزنیم، اونم چیزی از جنس رسانه است. ما بیشتر باید شلوغش کنیم و الا ما که میدونیم ابا عبدالله حسین فدای امیرالمومنین شد، امیرالمومنین فدای رسول خدا شد. عزیزترین شخص عالم امشب جان به جان آفرین تسلیم میکنه. غم رسول خدا غم سنگینیه. از کسی پرسیدن چرا باید ماه سفر ماه سنگین و نحسی باشه، از خوبان فرمود آخر ماهی که در اون رسول خدا جان بده از دنیا بده، این ماه دیگه ماه پربرکتی نخواهد بود. خدا انشاءالله رحم کنه به همه ما. الهی بمیرم تنها عزادار خوب رسول خدا فاطمه بود که دائما گریه می کرد. صدا زدن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب خسته شدیم از پس گریه کرد. بنابراین نقل وقتی پیغام رسید جدای از مصائب خودش، حضرت زهرا می نشستی پای درد دلها و نوحه ها و گریهاش همه برای رسول خدا بود، غالبا برای رسول خدا، بعد برای قربت علی ابن ابی طالب گریه میکرد. گفتن امیرالمؤمنین فرمود فاطمه جان مردم میگن کمی آرام بگیر. فاطمه زهرا بنابر اون نقل ببینید چی جواب دادن. علی جان به مردم بگو به همین زودی ها از فاطمه خلاص میشه، صدای فاطمه قطع خواهد شد. گریه کن اصلی پدر، عزادار اصلی پدر، دختر واقعا، اونم چه دختری، فاطمه زهرا سلام الله علیها. جبرئیل امین می آمد تسکین می داد. ما انشالله فردا شب به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام برسیم. امشب هم امام حسن خودشون برای رسول خدا گریانند. حسنین آمدن خودشون رو سینه رسول خدا انداختن. امیرالمومنین زود حسنین رو برداشتن از رو سینه رسول خدا. رسول خدا چشم باز کردن فرمودن علی جانم رها کن حسنینو. عرض داشت یا رسول الله خودتون فرمودید محتضر باید رو سینهش سبک باشه. فرمودین حسنین پاره های تن من هست، جگر من هست، نفس من هست، بگذار رو سینه من باشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.